الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بحث ما در مورد ادله مشروعیت شخصیت حقیقی، شخصیت حقوقی به نام بورس بود. به تعبیری در زمان ما یک شخصیت حقوقی پدیدار شده تحت عنوان سازمان بورس، مثل سازمان تأمین اجتماعی، مثل سازمان‌های بیمه. اون سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که آیا معامله کردن با این شخصیت حقوقی تحت عنوان سازمان بورس به گونه ای که یک طرف قضیه سازمان بورس قرار میگیره و طرف دیگش شخصیت حقیقی افراد یا شخصیت حقوقی دیگر مثل مؤسسات قرار بگیرن، آیا اصلا این تعامل، این معامله صحیح هست یا صحیح نیست؟ این نکته بگم، این بحث سنگینیه، بحث عرضم به حضور شما راحتی نیست. همین دو جمله‌ای که من الان گفتم و بعدن یکیتون صوت رو پیاده بکنید بعد بشین روش فکر کنید. ما سعی میکنیم به بیان ساده بگیم که مقدار بحثا براتون روان بشه. اصطلاح علمیش اینه: شخصیت حقوقی پدیدار شد. خب ما یکی از کارهایی که تو جلسات گذشته انجام دادیم همین بود که اومدیم جایگاه شخصیت حقوقی رو توضیح دادیم در مقابل شخصیت حقیقی، و به زبون ساده گفتیم که در شخصیت حقوقی این عنوان قابلیت تخاطب دارد، قابلیت ترتب احکام دارد. میتونیم بگیم که این کار از این سازمان آیا صحیح هست یا صحیح نیست. بورس یه شخصیت حقوقیه، چون فرد خاصی طرف حساب شما نیست، یک عنوان و یک سازمانی هست که افراد هم در ذیل اون عنوان دیده می شوند. در شخصیت های حقوقی اینجوری هست. لذا من اون زمان مثال زدم به نماینده مجلس. یه بار نماینده مجلس عملی رو انجام میده، از جایگاه نماینده مجلس بودن. بعضی موارد کاری رو انجام میده به لحاظ فرد، به لحاظ شخص. اگه یه نماینده مجلس با برادرش سر ارث دعوا داشته باشه، الان تعاملاتی که با برادرش داره به عنوان نماینده مجلسه یا به عنوان برادره؟ برادرشه دیگه. اون چیزی که متعلق ارث قرار گرفته این برادر بودن هست، فرزند پدر بودن هست، نماینده مجلس بودن که نیست که. لذا احکامی که در مجلس تصویب میشه برای نظارت بر رفتار نماینده ها، بخواد اون شخصیت حقوقی ملاکه. شما وقتی نماینده مجلس شدی، از این عنوان و از این جایگاه برخوردار شدی، حق بنگاه اقتصادی نداری. حتی اینا در حد قانونه. حق بنگاه اقتصادی نداری. شما اگه عضو شورای شهر شدی، حق فعالیت اقتصادی نداری، چون شما تو شورای شهر هستی، در جلسات شهرداری شرکت میکنی، اطلاع پیدا میکنی که بله قراره که از زمینای کشاورزی کجا یک کمربندی بخوره، بعد شما میای میری زمینهای اطرافشو میخری برای اینکه در 10 سال آینده که کمربندی میخوره شما برد کنی، همون رانتی که میگن. چون این شخصیت حقوقی رو داری، حق این فعالیت اقتصادی رو نداری، به خاطر اینکه مخل به حال نظام هست، باعث میشود که هرج و مرج ایجاد بشه، سنگ رو سنگ بعد نشه، باعث میشه تبعیض و بیعدالتی دوچندان بشه، فاصله طبقاتی چی بشه؟ بیشتر. لذا اگر مباحثه میکنید، لولا این شخصیت حقیقی و حقوقی رای سعیدی امامت خوبه، اینو سعی کنید چیکار کنید، اینو خوب برای خودتون منقح کنید با مثالای مختلف. ما هم تو این جلسه سعی کردیم توضیح بدیم. حالا سوال این بود که آیا ارتباط افراد جامعه به عنوان شخصیت حقیقی فرد فرد، ارتباط مؤسسات مثل سازمان تأمین اجتماعی با سازمانی به نام سازمان بورس و اونو طرف معامله بخواد قرار بدهد، آیا این اصلا مشروعیت دارد فعل جمله یا ندارد؟ خب یه نکته دیگه هم که ما در جلسات تذکر دادیم این بود که ما فعلا با جزئیاتی که در سازمان بورس اتفاق میفته کاری نداریم. مثلا یکی از جزئیاتی که اتفاق میفتاد این بود که شخص مشاوره دهی کنه، سیگنال دهی کنه، که یه مقدار اندکی توضیح دادیم. کیفیت معاملات، مثلا سازمان بورس از ایران خودرو درخواست چی میکنه؟ 1000 تا ماشین سمن میکنه. ایران خودرو هم میگه که اشکال نداره که من انشالله در یک سال آینده این ماشینا رو میسازم به شما تحویل میدم. ماشینی الان وجود ندارد، سازمان بورس میاد این ماشین ها رو به شما چکار میکنه؟ به عنوان پیش خرید میفروشه. شما میری یه بخشی از ثمن رو ازت میگیره، بهت سود مشارکت میده یا نمیده، اونا دیگه کیفیتاش هست. خب الان سوال اینجا مطرحه اینه که کالایی که وجود نداره، کالایی که وجود نداره، یکی از چیزهایی که شما در لمعه خونده، در مکاسب هم خونده، چه باید قدرت بر تسلیم مبیع باشد. لذا مثالی که خونده بودی چی بوده؟ پرندهی که در هواه عبد عابق قابل معامله نیست. چرا؟ چون عرفن قدرت بر تسلیم وجود ندارد. خب الان سازمان بورس در چنین معامله عرفن قدرت بر تسلیم داره؟ فردا این خود رو نساخت، فردا جنگ شد، اولین موشک خود در ایران خود رو انشالله. خب تکلیف چه الان؟ خب این جزئیاته، این سر جای خودش باید بحث بشه. یا معامله باید یا مبی بالعین دیده بشه، بالمشاهده، یا به توصیف. خب اینجا بالعین که نداریم، چه کالا نداریم، توصیف میکنیم. چی رو توصیف میکنیم؟ مبی رو توصیف میکنیم یا مثل مبی رو توصیف میکنیم؟ مثل مبی رو توصیف، مبی رو توصیف نکردیم. اینا جزئیاتیه که باید جداگونه بحث بشه. ما فعلا مشروعیت سازمان بورس رو به عنوان یک شخصیت حقوقی میخوام مورد بررسی قرار بدم. تا اینجا سه دلیل برای مشروعیت سازمان بورس چی شد؟ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه دلیل چهارم، دلیل پنجم، دلیل ششم. اما دلیل عرضم به حضور شما چهارم، باید خوب دقت کنید. با مراجعه به آیات، روایات، سیره عقلا، حکم عقل و اجماع رو نگفتن ولی میشه ملحق کرد که الان توضیح بدم میفهمید نه اجماع میتونه باشه. با مراجعه به آیات، روایات متعدد و بنای عملی عقلا و حکم عقل، یک قاعده کلیه رو استخراج کردن. با اون قاعده کلیه اینه که احدی حق نداره حقوق دیگران رو تضییع کند، احدی حق نداره حق بقیه رو ضایع کند. چون عقل میگه تضییع حق دیگران ظلم است. ظلم چیه؟ قبیح و قبیح جایز نیست. بنای عملی عقلا اینه که اگر کسی حقوق دیگران رو ضایع کنه مذمتش میکنن، توبیخش میکنن. روایات متعدد داریم از امام صادق علیه السلام، چند تا روایت داریم در ابواب مختلف وسایل شیعه که غالبا از سماعه نقل شده. از امام صادق علیه السلام سوال کرد که یه شخص مسلمانی داره از دنیا میره، میخواد شاهد بر وصیت بگیره، شاهد بر وصیت بگیره، مسلمانی نیست شهادت بده، اهل ذمه هستن، کفار ذمی هستن. تو یه روایت دیگه سوال کرد یهودی است، نصرانی است. امام اول گفت که جایز نیست، شما میخوای شاهد بگیری باید عادل باشه و اینا عدالت ندارن، جایز نیست. بعد راوی سوال کرد هیچ احد دیگه نیست بیاد شهادت بده، امام گفت مشکلی نداره. بعد تعلیل آورده که به خاطر اینکه حق انسان نباید چی بشه؟ ضایع بشود. یک از تعلیلایی که هست اینه، لانه لا یصلح ذهاب حق احد. این تعلیل تو روایت های مختلف اومده، به خاطر اینکه ضایع شدن حق احدی جایز نیست. امام با این تعلیل قاعده کلیه دیگه. در یه روایتی بذار چند تا آیات بگیم، مثلا در سوره اعراف آیه 85 خداوند متعال بعد از اینکه میگه به کیل و میزان وفا کنید، میگه ولا تبخس و ناس اشیاءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، میگه شما از حق مردم نکاهید، روی زمین فساد نکنید بعد از اینکه صلح برقرار است، اصلاح برقرار هست. اینجا داره به شما دستور میده، میگه میخوای بکشی جنسو به اندازه بکش، کم نذار، ترازوت باید میزان چی باشه. خب این آیات قرآن داره به ما دستور میده که شما حق ضایع کردن، عرضم به حضور، حق ضایع کردن حق کسی رو ندارید. من دیروز از یه بنده خدای برنج خریدم، حدسم بر این بود که کیسه هاش کم داره، حالا شاید صوت منو بعدن گوش بده، کشیدم هر کیسه 100 گرم کم داشت. خب تو حجم مثلا 300 کیلو برنج میشه چقدر؟ 30 کیلو. حسم اینو میگفت، به خاطر اینکه یه تخفیف به من داده بود میخواست از اون طرفش جبران کنه، من قشنگ متوجه شده بودم. لذا الان یکی از مشکلاتی که هست به شدت در جامعه بشری بوده، میگه ویلون لل متففین، کم گذاشتن، حق ضایع کردن. شما برید نگاه کنید آیات متعدد داریم تو همین زمینه که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، هر چی سر جای خودش باشه. عدالت چیه؟ وضع و شیفی موضعی. بله احسان دوست داری انجام بده، اشکال نداره. تازه میگه شما اگه طرف اومد یک کیلو گوجه فرنگی خرید، احسانش اینه که یه دونه اضافه هم بذاری. و قدیما این تو همین قوم مرسوم زیاد بود، آدم اینو میدید، مرسوم بود. طرف میگه برای اینکه حالا، یعنی چون که ترازوهای قدیم با سنگ بوده. خب چند سال پیش تلویزیون اداره تعزیرات یه بنده خدا رو گرفته بود، این ترازوهایی که از کیلو اینا رو گرفته بود با مته از زیر سوراخ کرده بود، سنگاشو از زیر سوراخ کرده بود. بعد این وقتی رو میزان که میزه شما یک کیلوی میدیدی، اما 800 گرمی بود. یا تلویزیون پارسال نشون داده بود که یکی از این شرکت ها حبوبات میزد، ماش و عدس و غیره میزد، همه افزایش قیمت داده بودن، این افزایش قیمت نداده بود، کاهش وزن داده بود، زده بود روش. غالبا اینجوری میزنن برای اینکه شرعا رعایت میزنن، 900 به اضافه 90، این به خاطر اینکه 10 گرم بالا پایینه چی بشه؟ بخشیده بشه. ولی شما دارید مثلا به این چی میدی؟ مثلا اگر 1000 گرم میدی 1 کیلو میدی، باید معلوم باشه، مشخص باشه. خب ما بچه بودیم تو روستا، قدیما ماست تو روستا پیمانه‌ای میفروختن، اصلا کیلویی نبوده. شما شیرم همینجوری بوده، شما میرفتی خونه یه نفر ماست بگیری، مثلا 3 تا پیمانه بهت میداد، یه پیمانه دیگه میریخت، میگو اینم حالا راضی باشید دیگه. گندم غالبا با این 17 کیلوی روغن پوتی بوده، مثلا گندم بفروخت. اونا رعایت میکردن، خیر و برکت هم بوده، واقعا هم رعایت میکردن، خیر و برکت بوده. یعنی این بلاهای مصیبتایی که الان ما داریم خوشسالی که نبوده که. حالا این آقایون بگن به خاطر گناه نیست، خب اگه به خاطر گناه نیسته، یعنی مثلا چی؟ پس ما بچه بودیم روستا قندیل میبست که اصلا صبح میخواستیم مدرسه بریم، با هر قندیلش این یه چوب کلوف میومد پایین، اصلا بدون چکمه ما یادم نمیاد زمستان پاییز بخوایم مدرسه رفته باشیم، اصلا نمیشد بری. خب شمال که بارون نیست، جنوب که بارون نیست، مرکز هم که بارون نیست، غیر از این که نیست که. اینا به خاطر همین آیاتی که در مورد ظلم اومده هست. خلاصه شما یک جستجوی کوچیک کنید در آیات قرآن، میدونید یه قاعده کلیه در آیات قرآن وجود دارد که ضایع کردن حق دیگران به هیچ عنوان جایز نیست. روایات متعدد هم داریم. مثلا در یه روایتی از رسول مکرم اسلام اینجوری اومده: از ظلم و سلاستون، ظلم لا یغفره الله، ظلم یغفره، ظلم لا یترکه. ظلمی است که بخشیده نمیشه، ظلمی که بخشیده میشه، ظلمی که یقه تو ول نمی کنه. به اصلا صحبت از بخشیدن و غیر بخشیدن دیگه اینجا نیست. میگه ظلمی که هرگز تو را رها نمی کنه. اما ظلمی که بخشیده میشه و بخشیده نمیشه، میگه از شرکو. لذا میگه خداوند متعال گفته ان الشرک لظلم عظیم. اما اون ظلمی که بخشیده میشه، میگه کسی در حق خودش ظلم کنه. مثلا شما اگر یک ضرری به نفس خودت، به جان خودت بزنی، ظلمه. میگه این بخشیده میشه، یعنی به قول معروف میگه جسم خودت بده. اما ظلمی که لا یترکه الله، اون ظلمی که خدا هرگز یقه تو رو ول نمی کنه، رهاد نمی کنه، ظلم العباد بعضهم بعضا، این که بنده های خدا بعضی هاشون به بعضی دیگه چیکار کنن؟ ظلم کنن. بنده های خدا بعضی هاشون به بعضی دیگه چیکار کنن؟ ظلم کنن. الان تقریبا یه دو هفته یه آقای کاویانی داره یه تعداد پیر مرد و پیر زن داره اسم نویسه که اینا برن کربلا. واقعا بعضی از اینا اولیاتو نمیدونن، واقعا نمیدونن. خب حالا من سوالم اینه که این بانک میاد، منی که پشت این میز نشستم ظلم نمی کنم؟ من عموی خودم، عموی بزرگم، سالیان سال کشاورزی میکرد، میره بانک کشاورزی پولاشو میذاش بانک، بعد زمستان میشد میبید دیما پول نداره دیگه. اوه من این همه گندم ریختم، من همه پول ریخته بودم تو بانک. خلاصه پیگیری کردن. بعد خب اینا هم که فی شالیشون نمیشد که، یکی از بچه‌هاش پیگیری کردید، بله اون کارمند بانک هر سال که این بنده خدا هر موقع بانک میره پول براش فیش صادر میکرد، بهش هم میدادین، هم میومد خانه برای خودش میریخت. مثلا به فرض مثال اگه 1,000,000 بود، نمیومد بی انصاف نصفش هم برای این بده، 50 تومن برای این، 950 تومن برای خودش میریخت، اخراج هم شد بعدن. خب این ظلمه دیگه. این یقه تو ول نمیکنه که، یقه تو ول نمیکنه یعنی چی؟ یعنی انتظار نداشتش بچه سالم داشته باشی، یقه تو ول نمیکنه. الان تو بحثای حقوقی اطلاعات یارو نداره، طرف میگه من رفتم شکایت کردم 10 بار دادخواست من رد کردن. خب بلد نیست بنده خدا. خب میگه نه، این دادخواست شما که ارجاع داده شد به این شعبه برای ما، خب روز اول بهش بگو. اون آقایی که الان این چیزا در اومده، دفاتر خدمات قضایی، اینا میخوان نوکری مردم رو بکنن، بی سواد میاد اونجا بهش میگه آش خانم ببین، شما اگه میخوای مهریه تو اجرا بذاری از باب مثال، داستانش اینه، نفقه داستانش اینه. اما ما با بیخی میشه، همون ظلم. نمیگه ظلم فردا، میگه ظلم العباد، نمیگه عبد. بعضهم بعضن، بنده های خدا بعضیشون نسبت به بعضی دیگه چیکار میکنن؟ ظلم. تو همین درس و بحث های خودمون، تو همین درس و بحث های خودمون، خب نگاه کنیم. من چون قبلا هم گفتم تو هفته تدریس کردن، یه پیرمردی الان کنار قبر آقای بروجردی نشسته بود، داشت به 3 تا بچه‌ای که فکر نکنم اینا کلاس 6م 7م بوده باشن، خیلی کوچیک بودن، داشت به اینا جامل مقدمات میگفت. من اونجا یه فاتحه خوندم، دیدم چه با حوصله، چقدر با حوصله. پسره میگفت روخانی کن، داشت روخانی میگفت، میگفت نه دیگه اینجوری نباید معنا کنی، اینجوری باید معنا کنی. خب این حوصله ها از بین رفت دیگه، این حوصله ها از بین رفت که الان وضعیت اینجوری میشه که ما طلبه جذب میکنیم، 2 ماه بعد، 3 ماه بعد، 1 ماه بعد میگه آیندم چی میشه. اگه من دغدغه‌شو نداشته باشم به عنوان کسی که با این درس و بحث داره، این دغدغه از کجا داره میاد؟ دغدغه رو من ایجاد میکنم دیگه. از ما با این آقای نداوشون درس داشتیم، یه روز اومدیم سر کلاس دیدیم میخندن، گفتیم چی شد؟ گفت هر چی شما دیروز گفتید استاد اومد همه رو پنبه کرد. یادتون هست شما گفتید توکل به خدا کنید، خدا فلان میکنه، استاد گفت اول فیش حقوقی میذاری رو میز، بعد میشین چیکار میکنی؟ درس میکنی. بارها و بارها و مکرر آقای نداف این جمله رو به من به مناسبت‌های مختلف گفت. فلان استاد میگه من ماشین ندارم، فلان استاد میگه من خونه ندارم، یادت این حرفا. من در جوابی نداد، تنها چیزی که میگفتم بودن خب مگه ما برای امام زمان چیکار میکنه که امام زمان برای ما بکنه؟ هیچ طلبه‌ای که اهل درس و بحث بوده دنبال راه طلبگیش بونده وا نمونده، مطمئنا وا نمونده. الان ما طرف داریم پیرمرد و این نجف تحصیل کرد، سالیان سال در یک روستا مسجد میره میاد خونه، همین کارهای مذهبی مردم انجام میده، هیچ گلایه ایم از این عالم نداره. اما ما میخوایم چیکار کنیم؟ هیچ. یه مسیر رو در پیش میگیریم داریم میریم. دیروز یه آقایی میگفت سال 64 آقای کاویانی بود، سال 64 من مدرسه حقانی میگفت طلبه بودم، ما غذا نداشتیم بخوریم، اینجا هست، ما غذا نداشتیم بخوریم. یه آقای دیگه رو گفت ایشون در به در تو این قوم اینجا رایزنی میکرد اونجا رایزنی میکرد که برای این طلبه های غذای جور کنه. میگفت فهمیده بود که بعضی از مردم به آقای زنجانی، آقای شوبری زنجانی مراجعه میکنن، مثلا گهگداری بهش قربانی میدن، عقیقه میدن، چیزی میدن، این روزها هفته ها وقت میذاشت از در مدرسه تا حرم که آقای شوبری میخواست نماز بخونه میرفت، اینقدر با آقای شوبری صحبت میکرد، اینقدر با آقای شوبری صحبت میکرد تا یه گوسفند دشت میکرد، بعد اینو میرفت قربانی میکرد، بعد میابول برای طلبها یه مدت طلبها استفاده کنه. خب اون نگاه کجا؟ که نگاهش این نگاه بوده که الان مثلا میگم الان دارین که من الان رفتم حرم سر قبر شیخ مرتضی، ما حرم میریم مثلا قبر مراجع میریم، داشتم سر قبر شیخ مرتضی حائری دنبال قبر این آقای حاج ابوالقاسمی چیز میگشتم که مؤسس حوزه در حقیقت ایشون رو توضیح دادم، بعد قبر با شیخ مرتضی حائری برخورد کردم داشتم میخوندم، رو قبر شیخ مرتضی حائری نوشته بود که ایشون شاگردای زیادی تربیت کرد، کتابای اصولی نوشت، حالا ایناش چی تا اینجا که ایشون در پیگیری امور ایتام و فقرا به شدت پیگیر بود و شخصا خودش اقدام میکرد. اینو الان مورد بود، شخصا خودش اقدام میکرد، نکنید اینا نیسته. حالا صحبت سر اینه که آقای گلپور میگه ما که نمیتونیم، که ما نمیتونیم، نه میتونی آقای گلپور. خب صبح به رفقا گفتم که فقط اینه باید جمعش کرد، بعد دیدم اشتباه کردن، گفتم نه اینه باید جمعش کرد چون من مثالم اشتباه. آقای گلپور میره شمال میبینه که خاله داره، عمه داره، فامیل داره، چون میدونم تو شمال چجوریه. سید علیرضا میره شمال، خیلی از این میوه رو این درخت ها میرزه میره، دیدی که تو حیات ها فقط رو نداریم بگیم، رو نداریم بگیم، اشکال نداره که آقای گلپور بگه آقا این میوه‌ای هست اینجا بی خودی اگه چیزه ما اینا رو جمعشون کنیم بریم بدیم قمت این بچه‌ها استفاده کنن. شاید آقای گلپور دو تا جعبه پرتقال از شمال آورد، برای آقای گلپوری چی نباشه، چون آقای گلپور مثلا وضعیتش اینجوریه که لب سونا جکوزی پاهاشو میندازه بالا، یه خواهشم از شورتش میندازه بیرون، بعد آب پرتقال میگیره دستش میخوره، این تای کیفیشو گفتم خوب تصور. اما شاید واقعا دیگری گرفتاری داشته باشه، واقعا دیگری گرفته داشته باشه. یکی از طلبا کفایه می اومد قدیم، من اون روز زنگش زدم برادای کاوینه وسیله بگیره، گفتم کجای گو مهدیم و حاجا اصلا هیچی ندارم جایی برم، خلاص گرفتار بود. حدود 8 سال پیش بود، کی بود، این چند بار اومد در خونه با من کار داشت، این ماشین پرایدش داغون بود، در حد این بدنش ول کرده بود، تو حرکت تق تق صدا میداد. بهش گفتم ماشین عوض کردی؟ گفت نه همونو دارم میرم. با کابینه گفتم آره همون ماشین. از شما سوال کردم مثلا، گفتم ماشینش خوب بود؟ گفت پرای داغون بود اینا. خب نگاه نیست، بعضیا ندارم، ولی بعضی ماها میتونیم، بعضی از من و شما میتونیم در حد اندک، اما همون اندکش هم بعضی وقتا انگیزشو نداره، این میشه همون ظلم. من اینا رو توضیح دادم اینجا برسم که ما که ظالم نیستیم، که مگه ما صدامیم؟ بابا صدام هم ظالم هسته، قذافی هم ظالم هسته، هر کسی تو حیطه خودش دیگه، هر کسی در حیطه خودش. میگه من اصبح و لم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، هر کسی که صبح کنه به فکر برادر دینی نباشه مسلمان نیست. آقای کاوینه میگه به پیرمرد زنگ زدم، شما چی گفت بهت؟ خب خب این ظلمه دیگه، ما نمیتونستیم. هم دیروز آقا با افتخار چی میگو؟ میگو اون آقا چند بار رفت مکه؟ 70 بار. سنش بالا بوده، خب آخرم هم اونجا شهید شد. میگو استخاره گرفتید که بره حج یا نر، اومده این را به بهش خد بیشه، نمیتونست که میره اونجا شهید. 70 بار درسته؟ واقعا این انگیزه خودم رو دارم میگم، این انگیزه رو داریم، من و شما این انگیزه رو داریم، بگیم آقا اشکال نداره که یک دونه یکی از فامیل، نمیخواد قریبه، انظر اشیر از اگر اقربین، یه دونه از فامیل رو بفرستیم کربلا. میتونیم الان چند نفری که آقای کاویانی تو لیست نوشته تمام فامیلشان سرمایه دارن، اون دوتا امای و مند خدا رو نوشتی مگه ندارن؟ 10 متر از اون زمین باغشان رو بفروشن؟ نمیخواد. یکی از فامیلای خود من واسطه شد که اسم یه نفر بنویسیم، گفت حاج آقا رفتم خانه این، هیچی ندارن، بخاری هم ندارن، یه موکت داشتن، هیچی تو خانهشان نبود. گفتم اشکال نداره که اسمشو بنویسی بیاد. بعد از اون دوباره زنگ زد، گفت به من نگو بای کاوی نگو، این گفت اون یه تومنه رو ندارم، اون یه تومنه رو ندارم. من به بای کاویانی گفتم خودش میداد. چه نمیده خودش؟ خودش کارمن، زنش کارمن، خب 3 دستگاه ویلا تو کو داره، 3 طبقه بلند داره، خانه داره، چی داره چی داره. خب صبح دامادش با ماشینش داشت میره پشتک زد، تا زور رفت ماشین خرید. گفت این بچه دلش خالی نباشه، اینجا خوب اقدام میکنیم، ولی 1 میلیون بنده خدا نداره رو بهش نمیدیم، همون ظلمه دیگه. درسته ترک فعل که حساب میشه دیگه، امروز مجلس میخواد قانون بذاره برای ترک فعل. خب یا در روایت دیگه از پیغمبر خدا اینجوری اومده، اتقو از ظلمه، اتقو ظلمه، از ظلم اجتناب کنید، فانه ظلماتون یوم القیامت، چون ظلم تاریکی که در روز قیامته، یعنی در روز قیامت چشم بینا نداری. قرآن داریم دیگه، درسته؟ میگه بعضیا در روز قیامت وقتی که وارد صحرای محشر میشن میخوان حرف بزنن، دیگه قدرت تکلم ندارن، یا چشمشون کوره. بعد چی میگه به خدا آقای نداف؟ به خدای واسه چی تو من کور مشهور کردی؟ من که بینا بودم، در کنار شر و ورایی که میگه حافظ قرآن هم هست، حافظ قرآن کار میکنه ندو هستن. تازه با چیزم خون، با لهجم خون که بدونید که ایشون لهجش هم خوبه. آره. خلاصه این این در مورد آیات و روایات. اما سیره اوغلا، اوغلای عالم وقتی میبینن که داره در حق یکی ظلم میشه، یکی مثلا مثال میزنیم، یه پیرمردی فرض کنید یه واند داره، یه تعداد گوجه فرنگی سوار این واندش کرده، گوشه یه خیابون وایساده داره میفروشه، سد معبر هم نشده، مانع تردد احدی هم نیست. بعد شما میبینید مامور شهرداری رفته این پیرمرد رو گرفته، ترازوش گرفته برده، بساسش جمع کرده. اوغلای جامعه چی میگن؟ خب چی بنده خدا پیرمرد، خب داره کاسبی میکنه، داره دزدی کنه، مثالی که عوام میگن، این بنای اوغلاه. پس نتیجه این شد که یه قاعده کلیه داریم که ضایع کردن حقوق دیگران قطعا جایز نیست، هم آیات قرآن به دلالت منطقی و مفهومی و غیره نمیفهمونه، هم روایات، هم بنا اوغلا، هم حکم عقل. خب این کلیت قاعده‌ای که وجود داره. حالا بیاین تطبیقش بدیم روی ما نحنفی، روی بحث ما. امروز سازمانی به نام سازمان بورس بنا نهاده شد به هر دلیلی، مردم غفلت کردن به هر دلیلی، امروز کار جامعه به اینجا رسیده که یک نهاد اقتصادی مهم که معاملات کلان درش صورت میگیره و در عرصه بین المللی مؤثر واقع شده، امروز هست تحت عنوان سازمان بورس. خب الان اگر ما مردم رو محروم کنیم و شک داریم که این مشروع هست یا مشروع نیست، شک داریم دیگه، ما که نمیدونیم نامشروعه که. دلیلی بر منع هم پیدا نکردیم، نتونستیم ثابت کنیم که این کار حرامه. گفتم با جزئیات فلان کاری نداریم. اصل تعامل با یک شخصیت حقوقی به نام سازمان بورس. خب الان اگر ما بیایم یه قانونی تنظیم کنیم، یه حکم شرعی بدیم و بگیم که جایز نیست، بگیم چرا؟ بگیم چون نمیدونیم جایز هست یا جایز نیست، پس جایز نیست. الان حقوق مردم ضایع نمیشه. ما مردم رو از یک فعالیت اقتصادی بزرگ داریم منع میکنیم، دلیل قانع کننده هم نداریم. این شد تطبیق قاعده کلیه بر مصداق چی؟ مصداق جزئی. ما گفتیم ما جزئیاتی که درش صورت میگیره رو کاری نداریم. من در مورد بانک هم اگر یادتون باشه همین بحثا رو قبلا آورده بودم. تو یک نهادیه به نام بانک، یک جلسه یادمه که خدمات بانک و بانکداری رو توضیح دادم، بعد اومدیم گفتیم خب با این خدماتی که داره ما الان مردم رو از حق و حقوقشون محروم کنیم، تحت عنوان که حکومت اسلامی تشکیل دادیم، نظام اسلامی تشکیل دادیم، بگیم نه دیگه شبه ناک است. باکه نمیشه که. تازه اگر شما قرار باشه در یه موردی هم مردم رو به هر دلیل ممنوع کنی، چی گفتیم؟ باید حتما جایگزینی براش قرار داده بشود. حتما جایگزینی براش قرار داده بشود. ولی غیر این که نمیشود. که این استدلال چهارم، یعنی عدم تضییع حقوق ناس، مخصوصا حقوق عمومی. ما الان یک کار دیگه کردیم، اینا شدن عنوان ثانویه. اگر شما اینو بگید که اصل اولیه اینه، یعنی به خاطر بی‌مبالاتی در دین امر نامشروع محقق شد، اینا بحث خارجن. خب ما الان نوع معامله رو کار نداریم اصلا. ببینید این که شما داره میگه اون اصل در معاملات که اگه بطلان بگیریم، یعنی لا یترتب علیه اثر المقصود که تو صحیحه میخوندید، برای جز جزه، اما برای کل ما فعلا مشروعیت و فعل جمله رو بحث کنیم. در مشروعیت و فعل جمله شما باید دلیل بر عدم مشروعیت بریم. ما الان صحت و بطلان اصلا کار نداریم، اون اصل برای صحت و بطلانه که جزئیات رو داریم میگیم. ما الان صحبت مسئله اینه که اگر شما دلیل بر من داری، یعنی این عمل حرام بوده، کلام من یه فائدتون تنظیم کردم بعد دلیل پنجم، الان میگم بذار اینجا فائدتون رو بگم زیر دلیل پنجم، من برای هر دوتا شد. توجه به یه نکته تو بحث ما خیلی لازمه، خیلی کارگشایه. قاعده عدم تضییع حقوق مردم میتواند شخصیت های حقوقی که پدیدار شده از را اصلاح کند، مشروعیت ببخشد. به ما اجازه ایجاد شخصیت حقوقی جدید با تکیه بر این قاعده داده نمی شود، چون چیزی ایجاد نشده که بخواد باعث چی بشه؟ تضییع یا عدم تضییع بشه. ثانیاً مواردی که عدم مشروعیت اون ثابت هست از این قاعده چیه؟ خارج است، که مثال مجید میشه. ما داریم چی رو بحث میکنیم؟ ما داریم جایی رو بحث میکنیم که فرض ما بر اینه که سازمانی به نام سازمان بورس در مورد مشروعیتش اختلاف وجود دارد. بذار یه مقدار ذهنتون بیشتر باز بشه، برید مراجعه کنید در طول تاریخ، ببینید که بعضی ها که ذهن بسته‌ای داشتن، چجوری بگم، نمیخوام جسارت باشه، چه بلایی سر مؤمنین و متدینین آوردن. برید نگاه کنید اون آبادی که الان در طالقان هست و خبراش هم چند بار تو این خبرگزاری ها زدن، اون شیخی که اهل تبریز هم ظاهرن بوده، ببینید چه بلایی سر این مردم آورده. همینه، برید بخونه، یه آبادی هست که هنوز که هنوزه هیچی ندارن و چه کیفیتی زندگی میکنن. این هم بلایی که ما سر مردم داریم میاریم. ببینید شما فرض کنید یه مثال خیلی ساده وجود داره، طرف یک کار مذهبی میخواد انجام بده، این کار مذهبیش منع شرعی ندارد، نهایتا شما شک داری که این مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد، و اصل براءت همینه دیگه. ما چرا بدون دلیل دست و پای مردم میبندیم؟ ما به چه دلیلی؟ درسته؟ فرض کنیم الان شما اربعین رفتی کربلا، دو تا فلکه هنوز مونده، دو تا چهارراه هنوز مونده و حرم بریزی، طرف رو زمین داره خاک جمع میکنه، بعد بهش میگی ببخشید خاکا رو برای چی میخوای؟ میگه هیچی، من این زائرای امام حسین اینجا رد شدم، خاک پای زائرای امام حسین اینجا، میخوام تبرکم ببرم خونم. الان اشکال داره؟ ما شروع کنیم به اینکه تنها تربتی که احترام دارد و قداست دارد و میشه اندکی به قدر ضرورت خود تربت، و این چیز دیگه داره میگه ها، این چیز دیگه داره میگه. طرف رفته بود یکی از آبادی ها تبلیغ، دیده بود بچه های کوچیک دستشون از این نوارای سبز بستن، تو مسجد شروع کرده بود صحبت کردن و به شدت این کارو بدعت جلوه داده بود، که من دو سه جلسه قبل که شما نبودی با آقای هروی شوخی میگونه، میگه اون زمان که شما کمپ بودی، شما نبودی، حالا خودت میدونی کجا بودی. خب ما باید بین بدعت ها و سنت ها تفکیک کنیم. در خیلی از موارد تو این بحث ها ما همینه، جامعه اسلامی میخواد زندگی کنه، الان هر روز زندگی در حال توسعه هست، 500 سال پیش و 1000 سال پیش نیازی به سازمان بیمه نداشت، درسته؟ نیازی به سازمان بیمه نداشت، چیزی به عنوان بیمه گذار وجود نداشته. امروز سازمان بیمه آمده است. خب بحث میمونه در مشروعیت سازمان بیمه. خب همین قاعده برای سازمان بیمه است. اگر ما مردم رو محروم کنیم از سازمانی به نام سازمان بیمه، حق و حقوق مردم رو تضییع میکنیم. من تصادف میکنم پول دیه ندارم، بعد برم مدت ها گوشه زندان بخوابم. اینی که تصادف کردی باش، خانوادش بدبخ شدن، دیه ای نداریم بهش بدیم. من ایم وجود نداره، شک در مشروعیت داریم، بعد بگیم از عدم مشروعیت. گفتن بعضی ها استحصاب چی جاری کردن؟ براءت اصلیه. در گذشته دلیل بر شریعت نبوده، الان شرع میکنه، نه داریم اینو ردش میکنیم به عنوان ثانوی. اما دلیل پنجم، دلیل پنجم هم چون به این مربوطه، بگه خب تسهیل ایجاد میکنه، حق زایی میشه دیگه. اصلا فقط تسهیل نیست، شما میخوای معاملات کلان بکنی، خب یه سرمایه ای داری که سرمایه خورده. چند جلسه قبل گفتیم که یکی از جاهای سازمان بورس جمع‌آوری سرمایه های خوردیه که به درد جای نمیخوره و شخصی فعالیت اقتصادی نمیتونه باش انجام بده. از اون طرفش انجام معاملات کلان بین المللی که اصلا داخل این ظرفیت رو نداره، هر دو طرف حق طرف ضایع میشده. تسهیل ایجاد شده، شما مانع این تسهیل میشی، حق من ضایع میشد. من میتونستم با این پولی که داشتم، یک مثلا طرف با 2 میلیون الان میره سهم اولی میخره، با 2 میلیون، با 700,000 تومان، حالا دلش خوش 700 تومان میشه 1 تومان، حالا حق بشه دیگه. ما بدون دلیل، یا نه شما میخوای 30 تا اتوبوس بخری بندازی جاده‌های کشور، درسته؟ امروز سازمان بورس تو عرصه بین المللی برای شما بستر فراهم میکنه، شما یه هواپیما میخری. و اگر امروز این سازمان نباشه، ما باید ارتباط بین المللی نداشته باشیم، مثل بازار فارکس، حق ضایع شدن دیگه. تو ذهن آقای نداف این بود، اینو بگم چون تو مکاسب خوندید، میگه شیخ انصاری رحمت الله علیه میگه عدم نفع مساوی با ضرر نیست، اون بحث دیگه ایه. اون گرتون ریشه سوالات کجا؟ نه، اینجا صحبت سر اینه که بستر فراهم شده، جامعه اینو احتیاج داره، دلیل بر عدم مشروعیتش هم وجود نداشته، الان شک ایجاد شده. میگیم که شما اگر بخوای این عملیات را ممنوع کنی، این باعث چی میشه؟ باعث تضییع حقوق مردم میشود. اما دلیل پنجم، دلیل پنجم قاعده اختلال نظام هست. خوب دقت کنید، چون من بحث قبلی ما مربوطه. ببینید، با مراجعه به آیات و روایات، مراجعه به بنای عقلا، مراجعه به حکم عقل، هر کاری که باعث ایجاد هرج و مرج بشه، هر کاری که باعث ایجاد به هم ریختگی بشه، اینو جایز نمیدونن. لذا در روایات متعدد از اهل بیت علیهم السلام، النبی مکرم اسلام وارد شده است که حکومت جور و حکومت فاجر بهتر از بی حکومتی هست. این تعبیر زیاد اومده. حکومت باشد ولو فاسد باشد بهتر از این است که حکومت نباشد. لذا اینا مانع از چی میشه؟ مانع از هرج و مرج میشود. خلاصه یه قاعده کلیه رو استیاد کردن از مجموعه روایات، آیات، بنا، عقلا و حکم عهد تحت عنوان قاعده اختلال نظام. قاعده اختلال نظام، چون صغراشو من نوشتم دو جزوه کامل آوردم که یعنی چون امر روشنیه براتون، من فقط به خاطر اینکه جزوه نظم خاصی داشته باشه آوردمش. خب اینو همه قبول دارن. اختلال نظام، ایجاد هرج و مرج جایز نیست. خب الان امروز اگر ما سازمان بورس رو تعطیل کنیم، در شرایط فعلی جامعه ما که وجود داره، ما سازمان بورس رو تعطیل کنیم، خب آثاری که داره رکود اقتصادی میاره. یعنی چه رکود اقتصادی میاره؟ یعنی اینکه شما با پولی که دستت هست میخوای یه زمین بخری در آبادیتون 20 سال دیگه سود کنی. هیچ کار اقتصادی که بخواد به این سرمایه تو جون ببخشه وجود نداره. کاهش شدید سرمایه گذاری رو به دنبال داره. خیلی از سرمایه گذارات داخل کشور فرار میکنن، میرن بیرون کشور سرمایه گذاری میکنن. مثل اینکه بانکای داخلی به مردم سود بدن 26%، تو دبی بانک سود بده 35%، طرف پولش میباره میذاره تو بانک دبی. این تحریم اقتصادی که آمریکا کرد یه بخشش به نفع ما شده، از این جهت که سرمایه گذاری ایرانی ها رو در کشورهای خارجی چون با تزلزل همراه میکنه جرأت رو ازشون گرفته. یا الان لطف بزرگی کرده که این محصلین ما دارن کشورهای مختلف برمیگردن. یارو دیدم مثلا خودش روشن فکر میدونه، توییت زده که حقوق مردم داره ضایع میشه، سرمایه دارها کنکور را دور زدن. و تو چی میفهمی؟ یارو 6 سال تو فلان دانشگاه فرانسه داشت حقوق میخورد، الان مجبور برگرده بیاد کشور. ما بهش گفتیم که بیا برو تو فلان دانشگاه بشین کارشناسی ارشد بخون دیگه. پول داشته آورد اینجا خرج کنه، نخبه‌ام بوده مثل این دانشکده علوم حدیث های ریشری رحمت الله علیه، در این طرف یه دونه دانشکده کوچیک درست کردن فقط داره عرب جذب میکنه. یعنی شما مدیده رفت آمد که میکنی غروب، فقط عربا میان برای گرفتن ارشد و چی؟ دکترا. خب بگیرن ارشد دکتراشون رو بگیرن برن تو کشورشون کار کنن، ولی الان نیاز به عرضه. شما اگه این سازمان رو تعطیل کنی، طرف خب نمیتونه فعالیت اقتصادی بزرگ کنه که. بیکاری و تورم رو به دنبال داره. شما از اون زمانی که خود همین سازمان بورس و شعبه هایی که در استانها و در شهرها ایجاد کرده و دفاتر فروش حتی زده، الان شما میخواید به خیال راحت میخواید سیمان بخری، میره هر دفتری که هر کارگزاری که بخواد بری میتونه سیمان بخری خیلی راحت. اون روز بنده خدا به من رفتم اتو بگیرم، گفت آقا اتو دارم خونه، مغازه دار بوده، گفت من از بورس بسته چیز گرفتم، سبد لوازم خانگی. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی شما یه بسته میخری، این بسته ارزشش مثلا 30 میلیونه. گفت من خریدم اونجا خیلی برام خوب در اومد. گفتم چی داشت؟ گفت دو تا گاز رومیزی داشته، 4 تا اتو داشت، توضیح میداد. ببین خیلی هم خوشحال بود، پول رفت اونجا خرید کرد با خیال راحت یه بسته خرید. بعد میگفت این بسته هایی که ارائه میکنن توش تک و توک هم پیش میاد که شانس نداشته باشی سود چندانی برات نده، ولی غالبا سود خیلی خوبی داخلش داره، چون اونا خودشون کلان خرید میکنن. سرمایه ها متوقف میشه، روابط اقتصادی در دنیا برای ما چی میشه؟ تعطیل میشه. الان ببین شما اربعین که میرید عراق یا اونایی که میرن مکه، خب شما میخوای یه دینارتون کشور خرید کنی، چرا؟ اگه ما سیستم بانکی ما قوی نباشه گرفتاری داریم. با اینکه عراق راه دوری که نیست که، دو تا دکل میخواد برای ارتباط دیگه، چیز دیگه نمیخواد که. خب شما با خیال را الان فرض که مثال ربطی به بس نداره، باب تحصیل تو ذهنتون، الان سیم کارت ایرانی داخل عراق بخواد جواب بده هزینه داره، یه دونه دکل تو مهران، تو کرمانشاه، تو کجا بخوره کل عراق و پوشش میده. یعنی همین سیم کارت انگار شما داخل ایران هستی، همسایه دیگه. ببین باعث تسهیل میشه. خلاصه اگر این تعطیل بشه باعث اختلال نظام بشه. خب استدلال چیه؟ استدلال اینه که سازمانی به نام بورس امروز کمک‌های متعدد به فعالیت‌های اقتصادی داره میکنه. به سرمایه گذار خرد کمک میکنه، به سرمایه گذار کلان هم کمک میکنه. اگر ما امروز که شک در مشروعیتش داریم اینو بخوایم تعطیلش بکنیم باعث اختلال نظام میشه، هرج و مرج پدیدار میشه. شما نگاه نکنید، من اینا میگم از باب تجربه که شما ذهنتون باز بشه. همین مدتی که حج تعطیل بود یه آقایی که تو میراث فرهنگی به من میگفت به شدت استقبال مسافرت‌های خارجی به کشورهای دیگه افزایش پیدا کرده بود. میگفت از اون موقعی که دوباره حج باز شد و راه کربلا هموار شد، میگفت ما اصلا استقبال چندانی نداریم. داریم، اونایی که اعتقاد به این مسیر ندارن. میگفت ولی ما زمانی که حج تعطیل بود، زمانی که کربلا مشکل بود، میگفت ما خانواده‌های مؤمن و متدین داشتیم که میومدن مثلا میخواستن برن فلان کشور. میگه ولی الان نیست. ببین کوچکترین اثری که در جامعه ایجاد میشه هرج و مرج رو به دنبال داره. از اون تاریخی که ایران تحصیلات پزشکی رو سخت گرفته بود، کشور هندوستان دانشگاهاش پر ایرانی شده بود، دانشگاهاش پر ایرانی شده بود. طرف میگه ما 7000، خیلی ها 7000 دانشجو تو مالزی داریم. خب اومدن دانشگاه آزاد زدن. الان تحصیلات تکمیلی به اصطلاح امروز هموار شده راش. الان توی شهر ما علی‌آباد، یه شهر کوچیکه، دانشگاه آزادش رشته برقش خیلی قوی هست، از تمام ایران دانشجوی برق داره. خب شما وقتی طرفو در ایران نتونی تأمین کنی مهندسی برق بگیره، خب میره روسیه مهندسی برق میگیره. رفت آمدش به اونجا آروم آروم، اون بحث حجمه فرهنگی، بحث ارزی که از کشور خارج میشه، بس مفاسد دیگه، خانواده چیه و هزاران چیه. این حالا همینه. نظام اسلامی یا غیر اسلامی وظیفش این است که باید کاری کند که هرج و مرج جلوش چی بشه؟ گرفته بشود. شما الان ببینید گواهینامه هایی که الان داره صادر میشه، چون گواهینامه های هوشمند شد، جعل و آورده چی؟ پایین. گواهینامه هوشمندت باید به مرکز بیمه وصل باشه. اگه نباشه بیمه نامه ماشین شما معتبر نیست. ببین اینا مثال میزنم برای اینکه جلوی هرج و مرج گرفته بشه خیلی راحت. لذا وظیفه هر حکومت اینه که مانع چی بشه؟ مانع اعمال و رفتاری بشود که اختلال نظام را در پی دارد. و امروز اگر ما باعث این بشیم که بورس رو تعطیل کنیم چون شک در مشروعیتش داریم، یه موقع بحث اینه که ما یقین داریم. بازم تکرار میکنم، ما به جزئیات کاری نداریم. یکی میاد میگه آقا میدونه تو بورس چی میگذره؟ یارو جنسی که نیست رو میفروشه. خب اون باطله، ولی کاری به بورس نداره. اون نوع معامله چیه؟ باطله. بعدا میخونیم تو اوراق بهادار و غیره میخونیم. آخرم یه ایراد و جوابی رو تنظیم کردم با یه فایدتون، ایراد و فایدتون رو گفتم، اما ایراد و جواب با ما یه لحظه باشید. تقریبا این ایراد و جواب شکلش همین شکلیه که آقای سپاسی گفته بود. آقا این اختلال و نظام که پیش میاد شارع مقصر نیست، خود مردم یه مسیر رو در پیش گرفتن. امروز یه سازمانی رو به نام سازمان بورس به تعبیر من گندش کردن که اگه نباشه زندگی ها مختل میشود. شارع مقصر نیست. یه بار دیگه تکرار میکنم چون ما یه تطبیق بدم. چه چیزی باعث شد که امروز اگه سازمان بورس نباشه هرج و مرج پیش بیاد، اختلال نظام در پی داشته باشه؟ خود مردم. خودشون نهادی به نام بورس اصلا نرفتن بشینن فکر کنن، دو تا چهار تا بکنن. در احکام ثانویه اینو دقت کنیم، در احکام ثانویه هر جایی که منشأ شارع باشد حکم رفع می‌گردد. لذا شما در لاحرج، در لازرر خوندید اگر من خودم کاری کنم که گرفتار ضرر بشم لا ضرر برش نمیداره. رضا میگوتین لا ضرر لا حرج حدیث رفع چی رو برمیداره؟ اونایی که به شارع منسوب باشد. این عمل به شارع منسوب نیست. اما جواب، خب احکام ثانویه حرف شما درسته، احکام ثانویه هر آن چیزی که منشأش مردم باشن و بر نمیداره. اما صحبت اینه که الان همه مردم منشأش بودن یا بخش خاصی از جامعه. یه تعدادی در دنیا نشستن طراحی کردن، به تعبیر من این بلا رو به جون مردم انداختن. بقیه مردم یا جاهل بودن یا غافل بودن، اطلاعات لازم نداشتن، امروز هم گرفتار بوس شدن. الان وظیفه شارع این است که کاری کند که اختلال نظام پیش نیاد. اما تطبیق رو روایت، شاهد گرفتن یهودی و نصرانی و کافر ذمی میگه جایز نیست امام، هم برای اینکه حق کسی ضایع نشود امری که ذاتاً مشروع نبوده است رو امام چیکارش کرد؟ مشروعش کرد. ذاتاً مشروع نبوده است، مشروعش کرد. چرا کرده؟ نه لعنه، اشکال نداره که امروز هم همینه دیگه، امروز هیچ چی دیگه نیست جایگزینش بشه. اشکال بحث دیگه ایه. خب نه، باید جایگزین بیاره. نه، مشروع هست فعل جمله، الان عدلی نداره که. الان مشروع، بله اون بحث بعدیه که بعضی هم بحث کردن. نهایتش شما میخوای الوقوف عند الشبهات بشه، اختلال نظام هم نشه، عدم تضییع حقوق افراد هم نشه، باید آروم آروم بستر رو فراهم کنه، سازمان دیگری با کیفیت اسلامی چی بشه؟ تأسیس بشه که رهبری سالیان سال داره تذکر میده. چند سال آقا در زمینه جایگزینی دلار داره بحث میکنه؟ از همینه. اون بحث بعدیه. بعد ما با شرایط موجود داریم میگیم مانع هست. این بحثی بود در مورد دلیل چهارم و دلیل پنجم. یه فایده هم که گفتم، این ادله یعنی دلیل چهارم و دلیل پنجم اینا مشخصه. شخصیت های حقوقی رو تصحیح میکند که ایجاد شده. با این ادله نمیتونیم شخصیت حقوقی چیکار کنیم؟ ایجاد بکنیم. این هم که توضیح دادیم تو متن کتاب مصنف مفصل بحث کرد. میمونه دلیل ششم، مسئله اعمال نظریه ولایت فقیه که عمده بحثش برمیگرده به بحث پیرارسال. یعنی حدود اولش 10 صفحه بحثی که مطرح کردن اینه که جایگاه ولی فقیه، حدود اختیارات ولی فقیه روشن بشه، بعد ببینیم که ولی فقیه در اینجا چه کارایی داره که حالا توضیح میدم. دلیل ششم انشاءالله تموم بشه، بعد وارد بحث بعدی میشیم. والحمدلله رب العالمین.